خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است. کربلای 5 ماه هم همینجور بود، ولفجر 8 ماه هم همینجور بود، فتوحات فراوان دیگر ما هم همینجور بود، خیبر ما، بدر ما و مجموعه 8 سال دفاع مقدس ما. البته ناکامی هم داشتیم، شکست هم داشتیم، شهید هم دادیم. میدان مبارزه است.
یاد خاطره شهید صیاد شیرازی رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون شهید والا مقام. دوستان عزیز لطفاً با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
خاطر میتوزی در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. ایام اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و روز جانباز رو خصوصا به خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه تبریک عرض میکنم. امیدوارم که از برکات ماه شعبان همه ما بتونیم بهره مند بشیم. بنده روح الامین سعیدی هستم، در خدمت شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی، در این برنامه چند عنوان اصلی داریم که قرار در موردشون صحبت بکنیم. من برنامه ها رو براتون عناوینش رو ذکر خواهم کرد. مهمترین موانع اشتغال فارغ التحصیلان، نبود مهارت یا نبود استراتژی و منابع. واکنش های بین المللی به تصمیم احمقانه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بازتاب رسانه‌های بیگانه در هفته گذشته. مهمترین نیازهای سیرزدگان و ضرورت افزایش مشارکت مردمی. و آخرین مباحث مطرح شده در خصوص انتقال پایتخت اداری سیاسی تهران. خب بدون معطلی میریم سراغ بحث اصلیمون و اولین موضوع رو قرار هست که در مورد صحبت بکنیم. مهمترین موانع اشتغال فارغ التحصیلان، نبود مهارت یا نبود استراتژی و منابع. همونطور که مستحضر هستید، یکی از مسائلی که ما باش درگیر هستیم طی سالهای اخیر و پیش بینی ها نشون میده که در آینده هم یکی از مشکلات عمده ما خواهد بود در عرصه اجتماعی، این هست که برای فارغ التحصیلان دانشگاه که خیلی کثیری هم هستند، فرصت های شغلی مناسبی پیدا نمیشه. حالا سوال اینجا مطرح میشه که ریشه این مسئله چیست؟ آیا نبود مهارت کافی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها موجب این هست که نتونن شغل مناسب پیدا کنن؟ و آیا اینکه ما از اساس استراتژی مناسبی نداشتیم و آمایش درستی صورت نگرفته در حین انتخاب رشته ها و در حین تعیین رشته های دانشگاهی، و یا اینکه منابع مناسبی وجود نداره برای اینکه دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن بعداً بتونن وارد عرصه صنعت بشن و وارد بازار کار بشن؟ در این راستا صحبت خواهیم کرد با آقای عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، و آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس حوزه کارآفرینی. ارتباط تلفنی خواهیم داشت به صورت مستقیم با این دو عزیز و یک مناظره کوتاهی شی خواهد گرفت. هر کدوم از عزیزان که پشت خط هستن، آقای عبدالرضا عزیزی اگر صدای بنده رو میشنوید سلامی داشته باشید با شنوندگان ما و بحث رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی، خصوصاً حوزه انتخابی هم خراسان شمالی شیروان، سلام و عرض ادب دارم و اعیاد شعبانیه و میلاد با سادات آقا امام حسین علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، روز پاسدار و روز جانباز هم تبریک عرض میکنم و حمایت قاطعمون رو همونطور که دیروز در مجلس اعلام کردیم از برادران عزیزمون در سپاه پاسداران اسلامی اعلام می‌کنم.
سپاس فراوان از شما. آقای دکتر مسلم خانی، اگر شما هم صدای بنده رو دارید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید. آقای دکتر خانی صدای بنده رو میشنوید؟ بسیار خوب. مثل اینکه ارتباط ما هنوز با آقای دکتر خانی برقرار نشده. آقای دکتر عزیزی، من با شما شروع میکنم بحثمون رو. اگر شنیده باشید موضوع ما رو در مورد موانع اشتغال فارغ التحصیلان، به هر حال حضرت عالی در فضای مجلس هستید و قطعا در این زمینه‌ها صحبت‌های زیادی مطرح شده. به نظر خود حضرت عالی ریشه این مشکل الان کجاست؟ آیا مهارت کافی به دانشجویان ما در فضای دانشگاه فرا داده نمیشه، و یا اینکه آیا استراتژی مناسبی وجود نداشته و آمایش درستی صورت نگرفته در زمینه تعیین رشته‌های دانشگاهی، و یا اینکه نه منابع کافی وجود نداره برای اینکه بعداً وقتی دانشجویان فارغ التحصیل میشن بتونن وارد بازار کار بشن؟ البته آقای دکتر عزیزی یه لحظه اجازه بدید، مثل اینکه ارتباط ما با آقای خانی هم برقرار شده، اجازه بدید ایشون هم سلامی باشون داشته باشیم. آقای دکتر خانی اگر شما صدای منو میشنوید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بله خواهش میکنم. من به شما و آقای دکتر عزیزی و شنوندگان خوب برنامه شما سلام عرض میکنم و این ایام رو تبریک و شاد باش میگم.
سپاس فراوان. خب ما بحث رو با آقای عزیزی شروع میکنیم. آقای خانی من هم نظر شما رو بعداً جویا خواهم شد. آقای عزیزی بفرمایید دیدگاهتون رو تو این زمینه.
شما در تیتر برنامه کاملا به درستی اشاره کردید. یکی اینکه متأسفانه در دانشگاه ما در کنار تدریس تئوری مهارت آموزی وجود نداره. مثلا بعضی از رشته‌ها مثل دندان پزشکی، پرستاری، مامایی، پزشکی مهارت می‌آموزن، یعنی بعد از فیزیو پاتولوژی وارد بیمارستان میشن، در واقع دانشجویان پزشکی در دوره استاجری و انترنی مهارت می‌آموزن، بعد از فارغ التحصیلی هیچ مشکلی ندارن، راحت با یک فشارسنج با یک گوشی پزشکی میتونن طبابت کنن. بعد یه فرد حسابداری می‌خونه، وقتی که فارغ التحصیل میشه میاد وارد بازار کار میشه، میبینه اونجایی که در دانشگاه خونده با اونجایی که در بازار است زمین تا آسمان فرق میکنه. ولی اگر همین شخص در دانشگاه کنارش مهارت میآموزه، وقتی وارد بازار کار شد مشکل نخواهد داشت. کاملا درست فرمودید. موضوع بعدی هم واقعا آمایش سرزمین. درست شما فرمودید. ما یه زمانی یکی از دوستان ما آقای دکتر مسعودی رئیس شرکت بهداشت درمان چیز بود در اوایل انقلاب در نهاوند بود، میگه تنها پزشک ایران اونجا من بودم، بقیهش خارجی بودن. خب الان ما 30,000 پزشک بیکار داریم ما، یعنی در واقع یا افراط میکنیم یا تفریط میکنیم ما. مثل محصولات کشاورزی که یه سال انقدر میکارن که مثلا مردم به صرفه نیست برداشت میکنن، یه سال برمی که اصلا انقدر کمه که قیمتش میره بالا. بنابراین باید با برنامه مشخص، با استراتژی مشخص، با هدف مشخص ما بریم جلو. ما نمیتونیم هدفمون مشاهده مثلا طلوع خورشید باشه، استراتژیمون حرکت به سوی غرب باشه. باید هدفمون و استراتژیمون باید یکی باشه و متاسفانه نمیدونم چرا این گونه است. تعداد دانشگاهمون هم که ماشاءالله ما 80 میلیون جمعیت داریم برابری میکنه با 1,300,000,000 جمعیت چین، و این به جای اینکه ما به کمیت توجه کنیم باید به کیفیت فکر کنیم. به جای اینکه تعداد دانشگاه بیشتر باشه و دانشجوهامون تعدادش بیشتر باشه، بیشتر در واقع به مهارت میان. من خودم چین بودم، مثلا بعضی رستوران مثلا میدم میگم این جوان چرا اینجا چیکار داره میکنه، باید الان دانشگاه باشه یا دبیرستان باشه، میگفتن اینا کار رو مقدس‌تر از درس میدونن، ولی در ضمن اینکه کنارش هم درس میخونن، ولی ما برعکس میرن درس میخونن بعد مهارت هم میآموزن. بعد خدمت شما عرض کرد که همه هم دوست دارن پشت میز نشین باشن، همه هم دوست دارن کار اداری داشته باشن، بعد یه مقدار سخت میشه. الان شما اگه دقت کنید برای دیپلوما و زیر دیپلوم کار بهتر پیدا میشه تا برای لیسانس و فوق لیسانس و دکترا. مشکلات ما بعدی من از نزدیک چالش داشتم اینا هست.
سپاس فراوان. آقای دکتر خانی دیدگاه شما رو هم جویا بشیم. من خودم که این بحث رو از برخی از اساتید دانشگاه، رؤسای دانشگاه و حتی برخی از وزرای سابق آموزش عالی که جویا می‌شدم دفاع می‌کردن از اینکه ما به هر حال این میزان دانشجو باید داشته باشیم اگر می‌خوایم به افق 1404 1434 برسیم و در منطقه عقب نیفتیم، دفاع می‌کردن از اینکه این میزان دانشجو باید جذب بشه و در حقیقت توپ رو در زمین صنعت مینداختن و دولت مینداختن که وقتی که دانشجو فارغ التحصیل میشه براش کار مناسب در عرصه صنعت و در عرصه اشتغال طراحی نمیشه. دیدگاه شما به چه ترتیب هست؟
بله، نکات با ارزشی رو آقای دکتر عزیزی اشاره فرمودن. اجازه بفرمید من از زاویه دیگه بحث رو مورد بررسی قرار بدم. یک نکته مهمی وجود داره در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران و اون کشش تقاضا هست. به هر حال مطالعات نشون میده که کشش تقاضا در بازار کار ایران برای تحصیل کردگان و فرهیختگان پایین هست به دلایل متعدد. یک قسمتش برمیگرده به سنتی بودن بازار کار ما، یک قسمتش برمیگرده به ماشینی شدن بخشی از بازار کار و رباتیک شدن خیلی از کسب و کارها به ویژه در حوزه صنعت، یه قسمتش هم برمیگرده به این که مطالباتی که بازار کار و صنعت داره و خواسته هایی که داره با آنچه که دانشگاه عرضه کرده همسو نیست. بنابراین پنداشت من بر این هست که در سوی تقاضا که عامل اصلی ایجاد شغل هست ما الان دچار چالش جدی هستیم. بخش بزرگی از صنایع کشور ما الان یا با ظرفیت 1/3 یا در مواردی با ظرفیت 1/5 و حتی 1/7 در حال فعالیت هستن. خیلی از شرکای صنعتی ما به دلیل از دست رفتن بازار یا به دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش و مسائل مدیریتی و امثال هم در مرحله تعطیلی هستن. لذا قسمت تقاضای نیروی کارمون نیاز به یک تحرک و به هر حال تحریک جدی داره. در سوی عرضه البته نکاتی که گفته شد نکات درستی است، منتها پنداشت من بر این هست که ما الان مشکلمون تعداد فارغ التحصیلان و تعداد دانشگاه ها نیست. اتفاقا ای کاش ما دانشجوی بیشتری تربیت بکنیم، ای کاش رشته های متنوع تری در کشور ما وجود داشته باشه، اما مشکل اصلی برمیگرده به الگوی دانشگاهی ما. مستظر هستید که الان در دنیا روی دانشگاه‌های کارآفرین صحبت میشه، یعنی دانشگاهی که بتواند خودگردان باشد، دانشگاهی که بتونه پروژه‌های گوناگونی رو در حین تحصیل برای دانشجوهاش تعریف کنه و اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان عزیز در کنار هم یک پروژه رو تعریف کنن که هم یادگیری درش اتفاق بیفته، هم خلق درآمد درش وجود داشته باشه. مثال عرض می‌کنم، الان در کشوری مثل آلمان شما می‌بینید در سطح دبیرستان، در سطح مدرسه و در سطح کالج ها این ارتباط مدرسه، کالج و دانشگاه با صنعت به نیکویی تعریف شده و بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در حین تحصیل صاحب درآمد میشن و در این حال اشتغال پذیری هم برای اونها اتفاق میفته. در همه دانشگاه های معتبر اتحادیه اروپا بلا استثنا ما مراکز کریر سرویس داریم، مراکز خدمات شغلی داریم که به نوعی هم مشاوره شغلی هم ارتباط دانشگاه با صنعت رو انجام میده. لذا پنداشت من در این هست که اگر بتونیم به هر دو زاویه بپردازیم، هم توانمندسازی طرف عرضه و هم تحریک تقاضا، در اون صورت هست که میتونیم موضوع اشتغال فارغ التحصیلان رو برای شاهکارهای عملیاتی پیدا بکنیم. و نکته دیگری که به اختصار عرض میکنم بحث کارآفرینی است. پنداشت من در این هست که موضوع استخدام و مزدگیری نه فقط در ایران، در همه جای دنیا به عنوان گزینه 5 و گزینه 6 الان ازش یاد میشه و و الان در همه جای دنیا به سمت خلق فرصت‌های شغلی، ایجاد فرصت‌های شغلی، کارآفرینی، کسب و کارهای استارتاپی، کسب و کارهای دانش‌بنیان و مشاغل نوین حرکت کردن. این اتفاق اگر بخواد در کشور ما روی بده که الحمدلله و بالعالمین شروع خوبی هم داشته، لازمش اون تحریک تقاضا به اضافه توانمندسازی طرف عرضه است که دانشگاه‌های ما بتوانند با روی کرده دانشگاه کارآفرین، دانشجوی خلاق، دانشجوی نوآور، دانشجوی حلال مسئله رو تربیت بکنند و از همه مهمتر اون الگوی آینده پژوهی بازار کار هست که در فرمایشات شما و آقای دکتر عزیزی هم اشاره شد. من باورم بر اینه جناب استاد، الان ما حدود 30 تا 32 هزار نفر پزشک بیکار داریم، ولی اگر توزیع صحیحی از پزشکان در کشور داشته باشیم، نه تنها پزشک بیکار نخواهیم داشت، بلکه حتی لازم تعداد دیگری پزشک و پرستار وارد حوزه بیمارستانی و حوزه سلامت ما بشن. اگر ما مثلا استانداردهای پرستاری رو رعایت بکنیم که به ازای هر چند بیمار یک پرستار مورد نیاز هست در دنیا، اگر همین استاندارد رعایت بشه، ضریب اشتغال پرستاران عزیز زد در 3.5 خواهد شد. اگر موضوع اجبار پزشکان به تعداد پرونده ها و ویزیت ها در دوره زمانی خاص رعایت بشه، میدونید مثلا در اتحادیه اروپا اصرار دارن که یک پزشک محترم در یه بازه زمانی مثلا حدود 8 ساعته مکلف هست حدود 11 تا بیمار رو معاینه بکنه، معاینه کامل بکنه، نسخه بده، پیگیری بکنه. ولی ما ممکنه در کشورمون در طول شبانه روز یک پزشک محترم در مواردی تا 112 تا 120 تا بیمار رو ویزیت بکنه. خب این یعنی از بین رفتن فرصت‌های شغلی 2 یا 3 تا پزشک دیگه. مثلا من باورم بر اینه که بخشی از مشکلاتی که ما الان در موضوع اشتغال فارغ التحصیلان ایران داریم برمیگرده به استانداردهای شغل، برمیگرده به الگوی در حقیقت توزیع مشاغل.
درسته.
که اگر این اتفاق بیفته، من پنداشتم بر اینه که مثلا در حوزه‌های پزشکی به طور قطع بیکاری نخواهیم داشت.
سپاس فراوان از لطف شما. بسیار
اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بله آقای عزیزی، من
اجازه بدید من در مورد صحبت‌های دکتری توضیح بدم.
بله بفرمایید.
خیلی دقیق اشاره کردم اونطور. ببینید، ما نمیتونیم اون استانداردهای که هست اونا خیلی خوبه داشته باشیم. بله درستی اشاره برنده، یک پزشک مثلا در همین تر سلامت یه فوق تخصص در روز 120 تا مریض رو میبینه، استانداردش اینه 10 الی 15 تا مریض ببینه. این اصلا غلطه ها. یا نمیدونم یه پرستار باید 4 تا درخت داشته باشه، 20 تا داره. با همین شرایط بازم یک سال، بیش از یک سال کارانه پزشکان پرستاران به تأخیر میفته. اگر ما بیایم اینو کمترش بکنیم که اصلا دیگه 3-4 سال به تأخیر خواهد افتاد. اینی که این مشکلات رو ما داریم، بله ایدئال هست این طور که آقای دکتر میفرمان خیلی خوبه، ولی تو جامعه ما اجراش میاد سخت.
سپاس فراوان از لطف هر دو بزرگوار، بسیار استفاده کردیم، بحثایی خیلی مفیدی رو مطرح کردید و خیلی متین و فخیم سخن گفتید. از لطف شما متشکرم، شبتون بخیر، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا
نگهدار. شما بخیر، خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، ما در خصوص مهمترین موانع اشتغال فارغ التحصیلان صحبت کردیم، صحبت‌های کوتاهی داشتیم با آقای عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و آقای دکتر مسلم خانی کارشناس حوزه کارآفرینی. شنوندگان عزیز، شماره 2786-1035 و 30000-1035 پل‌های ارتباطی شما با ما با برنامه بدون خط خوردگی است. اگر نکاتی داشتید حتما با ما در میون بذارید، بسیار سپاسگزارم. خب دومین موضوع که امشب در موردش در برنامه بدون خط خوردگی بحث خواهیم کرد، موضوعی است که امروز همه مردم ما رو درگیر خودش کرده، مهمترین نیازهای سیل زدگان و مهمترین راهکارهای افزایش مشارکت مردم در این حادثه بسیار بسیار دلخراش که همه ما رو متاثر کرده. صحبت میکنم با آقای دکتر بهنام سعیدی، سخنگوی مدیریت بحران کشور. آقای دکتر سعیدی، اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم، شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان عزیز ما در سراسر کشور.
سپاس فراوان که با ما هستید. آقای دکتر سعیدی، مستحضر هستید که به هر حال از ابتدای سال جدید یکی از مهمترین اتفاقاتی که همه ملت ایران رو تحت تاثیر قرار داد ماجرای سیل بود، که علارغم حالا نکات مثبتی که داشت برای بحران آب کشور، ولی به هر حال خسارت‌های بسیار زیادی رو هم به مردم گلستان، هم به مردم استان لرستان و خوزستان و برخی نقاط دیگر کشور زد، و امروز دغدغه بسیار مهمی هست برای همه مردم ما در جای جای کشور که چگونه کمک بکنن. به هر حال حس انسان دوستی ایرانیان زبان زد هست، و الان نکته‌ای که برای بسیاری از مردم ما وجود داره اینه که چطور میتونن مشارکت داشته باشن در حل این بحران. آیا باید حضور میدانی داشته باشن؟ اگر قرار هست که کمکی بشه، این کمک‌ها باید به چه صورتی باشه؟ یه مقدار اگر امکان داشته باشه شنوندگان ما رو راهنمایی بفرمایید که بهترین شیوه مشارکت اینها در این ماجرایی که تبدیل شده به یک ماجرای ملی چگونه هست؟
ابتدا باید تشکر کنیم از مردم عزیزمون در سراسر کشور. حس نوع دوستی، همراهی، همدلی در همه صحنه‌های این انقلاب و نظام. زمانی هم یک بحرانی اتفاق می‌افتد و حالا اهم از سیلاب یا زلزله، می‌بینیم که مردم از همه قسمت‌های کشور همراهی می‌کنند در کنار مردمی که تحت تأثیر اون مخاطره قرار گرفته، اونها هم همراهی می‌کنند. شما در حادثه زلزله کرمانشاه شاهد بودید که چقدر مردم کمک کردن، چقدر همراهی کردن. در بحث سیل اخیر هم به همین صورت هست. در شیراز علارغم این که خود مردم اونجا هم آسیب دیده بودند، دیدیم که دربهای خانهشون رو باز کردن به روی مسافرین، به روی کسانی که در شیراز بودن، و به چه خوبی مهمان نوازی کردن. در گلستان، در خوزستان، در لرستان، در همه جا شما جلوه های از شکوه و ایثار و همراهی و همدلی مردم رو شاهد هستید. اما اگر مردم از اون بخوان کمک بکنن، به چه طریقی میتوانن کمک بکنن؟ قبل از اون من این نکته رو باید عرض بکنم که گاهی اوقات میبینی یک شماره کارت هایی رو در فضای مجازی پخش میشه افرادی، اینها مورد تایید نیست. آنچه که مرجع رسمی و مورد تایید جهت جمع آوری کمک های مردمی هست، حالا اهم از نقدی یا غیر نقدی، دو تا نهاد رو مشخص شده. یکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با شماره حساب 99999، و یکی هم کمیته امداد، که مردم عزیزم میتونن کمک هاشون رو به این دو نهاد بدن. اما کجا؟ بالاخره در هر شهرستان، در هر منبعت شما پایگاه‌های امداد و نجات رو و مقرهای سازمان هلال احمر رو مردم شاهد هستن، یا شعبه‌های کمیته امداد در سراسر کشور وجود داره. مردم میتونن با شماره حساب‌هایی رو که اعلام شد، پولای نقدی خودشون رو، کمک‌های نقدی خودشون رو از این طریق داشته باشن. تا امروز هم کمک‌های خوبی رو انجام شده است. یا اگه غیر نقدی هست مراجعه داشته باشن اونجا، کمک‌های غیر نقدیشون رو داشته باشن. یا اگر اطلاعاتی رو میخوان بگیرن، حالا از نظر تجهیزات، میشد یک فرد بگه من یک تجهیزات فرض کن بیل مکانیکی دارم، یک لودر دارم، چطوری میتونم اینا رو ببرم فعلا استفاده بشه، خودم اصلا برم و اونجا کار بکنم، باز اون هم عزیزانمون اگه با شماره 112 هلال احمر تماس بگیرن راهنماییشون میکنن، یا اگر به فرمانداری اونجا تماس بگیرن، فرمانداری منطقه خودشون تماس میگیرن. چرا که استانهای مختلف و سراسر کشور هر کدوم از این استانها معین استانهای تحت تاثیر سیلاب اخیر هستن. این برای خوزستان که خود عزیزان در خوزستان دارن تلاش میکنن و کوشش میکنن، چند استان هم به عنوان معین استان خوزستان مشخص شده، لذا مشکلی رو از نظر اینکه مردم بتونن کمک های نقدی و غیر نقدی خودشون رو داشته باشن وجود ندارد.
خیلی از لطف شما متشکرم آقای دکتر سعیدی، همچنین از زحمات شما و همه مسئولین در سیل اخیر بی نهایت تشکر میکنم. امیدوارم که هرچه سریعتر این مشکلات و این مزلاتی که به وجود آمده برای مردم عزیزمون به بهترین نفع حل و فصل بشه. شبتون بخیر، از اینکه در این برنامه با ما بودید بی نهایت سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
منم تشکر میکنم از زحماتی رو که رسانه ملی و سایر خبرگزاری‌های رسمی میکشن، که حقیقتاً یار و یاور مردم توی همه زمینه‌ها بودن. صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
خدا حافظ شما باشه.
خدا نگهدار شما.
خب در خصوص مهمترین نیازهای سیل زدگان و ضرورت افزایش مشارکت مردم صحبت کردیم با آقای دکتر بهنام سعیدی، سخنگوی مدیریت بحران کشور. شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی، بدون معطلی میریم سراغ موضوع سوم برنامه امشبمون در خصوص واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم احمقانه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای علیرضا مهرابی کارشناس مسائل بین‌المللی با ما هستند. آقای مهرابی عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید شب شما بخیر. سلام علیکم، شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاس فراوان. آقای مهرابی، مستحضر هستید یکی از موضوعاتی که طی یکی دو روز اخیر در سرخط اخبار تمامی رسانه‌های خارجی و داخلی قرار گرفته، اقدام عجیب آقای دونالد ترامپ و همراهانش بود مبنی بر تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که واکنش‌های بسیار زیادی رو در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در داخل ایران ایجاد کرده. در این زمینه می‌خوام با شما صحبت بکنیم. به هر حال سوالات زیادی برای مردم ما وجود داره، اینکه ریشه این تصمیم چه بوده و چرا آقای ترامپ در این دو برهه چنین اقدامی انجام داده، چون می‌دونید که اولین بار هست که یک نیروی نظامی دولتی مورد در حقیقت عنوان تروریست بهش اطلاق میشه و اولین بار آقای ترامپ در مورد سپاه این کارو کرده. چرا این اتفاق افتاده و بعد ریشه هاش چه هست و خصوصا چیزی که برای مردم مهمه، عواقب و پیامدهاش در داخل کشور و همچنین در سطح منطقه‌ای چه خواهد بود؟ اگر یک تحلیل موجزی رو بخواید به ما ارائه بدید در خدمتتون هستیم.
اونچه که مشخصه، خب عداوت ایالات متحده آمریکا و سردمدارانشون مرتبط با حال حاضر نیست و در طول 40 سال گذشته ما دیدیم که رؤسای جمهور آمریکا و سیاستگزاران صهیونیست ایالات متحده آمریکا تلاش کردند که در شرایط مختلف و در زمانهای مختلف بر علیه جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران تحرکات رو داشته باشن. از اوایل انقلاب حمایت‌ها و کمک‌هایی که به صدام میکردن در طول جنگ، بعد از جنگ با کارشکنی‌هایی که در حوزه رشد توسعه و سازندگی کشور میکردن، در دهه 80 با فشاری که بر روی موضوع فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ما آوردن و همچنین در طول حداقل چند دو سه سال اخیر بعد از اینکه خب برجام هم به توافقات لازم رسید، ما مشاهده کردیم که آمریکایی‌ها یک طرفه، یعنی شخص ترامپ، از این معاهدات خارج شد. این همه نشان دهنده یک سیر و روند مشخصی است که آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن و هر زمان یا هر دهه هم دارن یک سری موضوعاتی رو به عنوان مسئله جدی در مقابل جمهوری اسلامی ایران روش تاکید میکنن. خب آمریکایی‌ها میدونن که امروز پتانسیل دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران حداکثری هستش، یعنی همونطوری که در تمام رسانه‌های حتی داخلی و خارجی تر شده، اگر جمهوری اسلامی